بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و به شهلی صدری و یسری امری و حل العقدت من لسانی یفقه قولی. قال صادق علیه السلام، شاید بگم قال المعصوم علیه السلام، چون مرددن حدیث از امام صادق هست، من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعیه فی ملکوت السماء عظیما. اون حدیث رو من همیشه با خودم ای تکرار میکنم، فکر کنم از امام صادق علیه السلام باشه. هر جا میرم تو حوزه دانشگاه کتاب خونه، بدن آدم رو میلرزه میشه. تعلم لله، عملم لله، بعدم تعلیم لله. انشالله که حضور ما در این جلسه مصداق همین لله باشه. خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد و از دوستان موضوع شناسی هم تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردن. بعد از سالیانی دوباره پاتون موضوع شناسی گذاشتم. اولین باری که اومدم موضوع شناسی به عنوان پژوهشگر فکرم 6-7 سال قبل بود که همین کار الکل رو انجام دادم. از اون موقع تا الان دیگه ما رو با الکل میشن سر من رهامون نمی کنن. خدمت شما عرض شود که البته این کتابم نواقصی داره، حالا بعداً خواستید ببینید، کتاب مطلوب نیست. اگر فرصت کنم رو ویراست دومش کار بکنم، حتما این موضوعات رو باید که این کتاب باید بهتر بشه. من یکی از رفقام طلبه بود که پزشکم بود و فکر میکنم موضوعات پزشکی رو حتما ایشون در اولویت هستن باید میگفتن. دستیار ایشون بودم، اونجا کار میکردم و موضوعات مهمی رو یعنی توی حوزه پزشکیش ها 100 تا اولویت اول بود، 100 تا هم اولویت دوم بود که ایشون تعیین کرده بود. الکل رو یکی از طلبه هایی که خیلی با علوم روز آشنا نبود انجام داده بود، ناقص بود. بعد من کاملش کردم و بعد هم چاپ شد. ایشون بحث های فقهیش رو خیلی وارد بودن و کمک کردن در بحث های فقهی. من یه مقدمه کوچیکی در باب اهمیت موضوع شناسی بگم. آقای بیاض فرمودن که دوره‌هایی رو در این زمینه در شناخت موضوعات گذروندید. البته من هدفم اینجا آموزش نیست، یعنی جسارت کردم اینجا نشستم در محضر علما، میخوام که مباحثه کنید و اگر جایی من اشتباه میگم شما در اون تایمی که گفتگو میکنید میتونید که اصلاحش کنید. بنا به اینه که یه نیم ساعت صحبت کنیم، یه رو گفتگوی پرسش و پاسخ و بعد دوباره نیم ساعت بعدی. قبل از ورود به اون بحث اصلی میخواستم بگم که تجربه من توی موضوع شناسی در اون دو سه سالی که بودم یافته در واقع اون دو سه سال و نتیجهش این هست که بحث موضوع شناسی بسیار بسیار از حب شناسی حتی اهمیتش بالاتره و ما خیلی وقتا این ایرادات، اختلافات، چالش هایی که توی حکم و فتوا داریم برمیگرده به موضوع. حالا از یارا میدونید موضوع چی هست دیگه. ببینید ما توی تعریف اجتهاد توی اصول میگیم که استنباط حکم، حکم شرعی فرعی، نمیدونم ان ادلتها تفصیلیه، خاطرتون هست دیگه. یا مثلا مرحوم آخوند یادم میگفت استفراغ الوصل، استفراغ الوصل لتحصیل الحجه، ما دنبال این که حجتیم برای حکم شرعی. تعابیر مختلفه، حکم شرعی بلا تردید با موضوع در ارتباطه. نمیدونم اشتباه میکنم یا نه، حکم بدون موضوع قابل تصور نیست که حکمی باشه موضوعی نباشه. موضوع هم شامل یعنی شناخت موضوع هم که دیگه هم مفهومش، هم متعلقات موضوع، هم مصداقش، یعنی دو بعد اصلیش مفهوم شناسی و مصداق شناسی. مثلا یه الخمر و نجس، الخمر و حرام، انما الخمر و المیسر و رجس من عمل شیطان فاجتنبو، این اجتناب، لزوم اجتناب، این حرمت مثل حکمه، خب خودش باید شناخته بشه. الان مثلا لزوم اجتناب یعنی چی؟ یعنی نخوریم، نجسه، اینا که حکم شناسیه. موضوع که خمره، خمر چیه؟ خب سراغ لغت باید بریم، سراغ تاریخ باید بریم، صدر اسلام ببینیم خمر چی بوده. مدینه انگور داشتن که خمر رو فقط بگیم انگور، یا خرما داشتن از خرما خمر میگرفتن. علوم مختلفی در فهم موضوع و در فهم حکم مؤثره. یعنی از شما علم رجال و حدیث و درایه و اصول و بعد تا علوم بشری، مخصوصا در شناخت موضوعات علوم بشری دخیله. من نمیخوام اون حرف اون بنده خدا روشن فکر در شخص رو بگم که احکام شرعی ما قبض و بسط پیدا میکنن با در ارتباط با معارف بشری، ولی الان فکر کنم حوزه‌ام داره به این نتیجه میرسه که آره قبض و بسط پیدا میکنه با معارف بشری. یعنی شما هرچی معرفت نسبت به این حوزه‌های مختلف علوم بشری افزایش پیدا میکنه، گسترده‌تر میشه، شناختت هم از حوزه تغییر میکنه. یعنی شناختت از موضوع باعث تغییر در حوزه میشه. ما موضوعات مستحدثه زیادی داریم که حالا اون مبانی نظری موضوع شناسی یه بحثه، ولی این که برسیم به این اصل مسائل مستحدثه، اینا هم یه بحثه. حالا تو گروه‌های مختلف، نمی‌دونم گروه‌های پزشکی، گروه‌های اقتصاد، نمی‌دونم حوزه‌های اجتماعیات، یه وقتی توی گروه اجتماعی به مدیر گروه گفتم که بحث حزب در جامعه اسلامی لازمه، چون من تخصصم علوم سیاسی است. اون موقع بهش گفتم که در موضوع حزب کار بکنیم. شورای فقهی اینجا گفته بود که حزب از مسائل مبتلا به نیست، از مسائل مبتلا به جامعه است. حالا این که دیگه کی تشخیص میده که چی از مسائل مبتلا به هست یا نیست، به هر حال میخوام بگم ما مفاهیم و موضوعات بسیار پیچیده‌ای داریم که خیلی هاشون توی معنی منصوصه، در متن هست، در روایات، در آیات هست. مثلا همین خمر، مثلا سعید، فتیمنو سعیدن طیبه، سعید یعنی چی؟ مفهوم سعید یعنی چی؟ مطلق وجه الارض، تراب خالص، اون چیزی که در زمین و دریا هست، مفهوم شناسی سعید. بعد موضوعش مثلا آجر تحول پیدا کردن، اسم الارض، سیمان، نمیدونم موزایی، فیروزه، اینا بحث هاست. خب اینا بحث های در واقع من بهشون میگم موضوعات سنتی، به تو فقه ما بوده. به سری موضوعات مدرنه، موضوعات جدیده، ما نداشتیم، نیست. باید حالا تعبیر به مصداق شاید بهتر بشه، بگیم مصادیق جدیدی که ما اصلا اینا رو باید برگردونیم به این عناوین کلی که در متن هست. اصلا بانک خون، بانک اسپرم، اهدای اسپرم، نمیدونم پیوند عضو و بافت، نمیدونم مرگ مغزی، اینا موضوعات پزشکی بود که خاطرم هست که مثلا ارز دیجیتال، نمیدونم چیزای حوزه اقتصاد، مثلا اینا چیزای جدیده، روش‌های نوین باروری. در قدیم روش‌های نوین باروری بود، الان روش‌های نوین باروری جداست. یعنی قدیمی‌هاش رو همه متخصصیم، ولی یه سری روش‌های جدیدی اومده که نمی‌دونیم اون حکمش رو باید چیکار بکنیم. خیلی از این مسائل هست. حالا نمی‌خوام خیلی وقتتون بگیرم چون که وقتمون هم محدود هست. ما بحث الکل رو حالا انتخاب کردن که در یکی از موضوعاتی بهتر بهش بپردازیم. جلسات دیگه هم با موضوعات دیگه انشالله خدمت شما خواهیم دید. ببینید الکل اهمیتش از این جهتی که خیلی مبتلا به، یعنی در حوزه‌های مختلف، حالا من عرض می‌کنم که در فراورده‌های مختلف کار می‌کنیم، با الکل سر کار داریم. اگه بگیم نجسه، کار خیلی بیخ پیدا می‌کنه. یعنی یه وقتی توی حرم امام رضا علیه السلام دیدم که یک کلبه اعتراض کرد به اینایی که به در و دیوار اسپری می‌زدن در همین ایام کرونا، می گفت حرم رو نجس نکنید. خیلی سفت و سخت داد می زد توی سهم که حرم آقا رو نجس نکنید. یا مثلا در عطرهایی که ما می زنیم مستحب خوشبو کنیم، نماز بخونیم، لباس نجس می کنیم و نماز بخونیم، اگر که مثلا الکل رو بگیم نجسه طبق فتوای بعضی از آقایی. و خیلی از بحث های دیگه، مثلا طرف از گمرک آذربایجان زنگ می زنه، مثلا یکی یه آب میوهی داره میاد، مثلا نوشیدنیه، مثلا این درصد الکل داره، گمرک اجازه بده بیاد یا نه. اینو بحث‌های فقه حکومتی هم میشه، این فقط فردی نیست. یا مثلا میگه یه دهانشویی در گمرک مثلا الان 6 ماه مونده مجوز نمیدن چون الکل مثلا بالای 10% داره، آیا این رو مثلا اجازه بدیم بیاد یا نه. این بحثایی که به نظر من خیلی اهمیت داره. من تو بحث الکل 6-7 تا بحث رو مورد رو فکر کنم از مسائل مهمه که باید که بهش بپردازیم. این که الکل چیه، انواعش چیه، از چی ساخته میشه، چجوری ساخته میشه، کجا مصرف میشه، بعد مکانیزم، یعنی چگونگی تاثیرگذاریش رو بدن چیه، در چه حدی مستی آوره، در چه حدی مستی آور نیست. و بعد خب حالا بریم سراغ مفاهیم فقهیش که دیگه شما از من بهتر بلدید. این که خمر برگرفته ای از خمر مسکره یا برگرفته ای از مسکره، ما و شعیر همون فقاه یا متفاوته، اینجور بحثا. اینا مفاهیم یعنی مسائل مهم الکل هست که من قصد دارم که انشاءالله در این فرصت که در خدمت شما هستیم مطرح کنم. یه خواهشی فقط دارم که از عازم این نیم ساعتی که من بحث ماهیت الکل و انواع فرارت میکنم اصلا اون ذهنیات فقهی رو اینو بذاریم کنار، یعنی اصلا بحث فقهی نیست، فکر کنیم اومدیم اینجا و مثلا داریم در مورد موضوع الکل میخوام بگیم، اصلا ما وارد بحث فقهش نمیشیم، همینجوری میخوام الکل رو بشناسیم که چی هست فارغ از این که ثمره فقهی داره یا نه. بعد از یک رو سوال و پرسش در این زمینه اگر ابهامی بود بعد وارد بحث فقهیش میشیم. و ببینید ما وقتی میگیم الکل یه عنوان عام الکل داریم، یه عنوان خاص الکل. اگه توی عنوان عام یعنی در جمع شیمیدان‌ها بگیم الکل، خب هر ماده شیمیایی که مولکولش فقط کربن و هیدروژن باشه و بعد یک عامل هیدروکسیل اوهاش هم بیاد کنارش، این میشه الکل. اون وقت اون عامل هیدروکسیل اگه یکی باشه تک ظرفیتی میشه نوع اول، دو ظرفیتی باشه نوع دوم، سه ظرفیتی باشه، اینا شیمیه، اصلا به درد ما نمیخوره چه بدونیم چه ندونیم، ثمری در حکم نداره. خب فقط میخواستم بگم که ما الکل های نوع اول دوم سوم داریم، اتان، متان، پروپان، بوتان، هکتان، هکتان، این عدد های یونانیه، یه اول میاد آخرش نشون میده که این تک ظرفیتیه یا دو ظرفیتیه یا سه ظرفیتی. شناخته ترین الکل ها الکل متانول اتانوله. خب متانول فرمولش هم جا نوشتم که ببینید CH3 یعنی 3 تا اتم کربن داره، 2 تا اتم هیدروژن داره، یا CH5 هم می‌نویسن O. این رو میگن عرق چوب هم بهش میگن. حالا اینجا دوستان که دیگه میتونید ببیناره از اونجا میتونید ببینید دیگه، من یا توضیح نمیدم. مشخصه اصلیش اینه که این متانول سمیه، خب و بو هم نداره برعکس این الکلای اتانول که بو هم داره. اینا چیزای ابتدایی شما میدونید، من زود گذر میکنم ازش. متانول رو به شیوه طبیعی نمیشه درستش کنید، تو کارخانه های پتروشیمی از گاز اتیلن و استیلن هر کدومش فرمول خاصی داره، مثلا اتیلن رو با اسید سولفوریک و آب تبدیل میکنن به اتانول، استیلن رو در مجاورت جیوه و آب تبدیلش میکنن به استالئید و بعد یا اتانول و بعد اون تبدیل میشه به اتانول، یعنی یه فرمول خاصی داره، اصلا خوراکی هم نیست، اون یه ماده سمی. یعنی میگن اگر کسی مثلا یه مقدار کمی از متانول رو استفاده بکنه، اول اینکه تمام این مجرا رو میسوزونه، یعنی یه جای سالم برای بافت قشای دهان و گلو نمیذاره، بعدم اینکه بسته به درجهش کور میکنه یا اینکه یعنی تهویه تهوع بعد کوری و بعدم مرگ، خیلی درصد کمی از این اگر استفاده بشه کشنده است، بنابراین اصلا خوراکی نیست و گاهی وقتا هم به خاطر اینکه تو صنعت استفاده میشه میگن الکل صنعتی. این رساله ها دیده بودم آقای خویی نوشته بود الکل که از چوب و غیر آن گرفته میشود، تو منهاج الصالحینش همین الکل ها را چوب گرفته نمیشه، این نوع الکل و متانول فقط چوب میگیرن. و من به نظرم رسید که اصلا این آثار احکام شرعی خاصی بهش مترتب نیست، غیر از این که بحث همون اضرار به نفس و خودکشی و این حرفا مثلا بگیم از اون باب حرامه، ولی نه از جهت نجات از طهارت بحثه نه از جهت حلیت و حرمتش. قدیم این طور بود، این به خاطر این میگفتم شما اگر که چوبو یک چوب خاصی، یک چوب جنگلی خاصی رو میگرفتن در حالت غیاب، در غیاب اکسیژن مثل زغال که میکنن اون رو میسوزوندن، از سوزاندن او در حرارت خیلی بالا یه ماده‌ای به نام همین متانول یا الکل میتیلیک حاصل میشه و آب و یک گاز بدبوی سمی. الان دیگه از اونا نمیگه، الان که دیگه چوب نمیگیرن اینا، الان البته در چین از زغال سنگ میگیرن ولی در پتروشیمی‌ها عموما از گاز اتیلن و استیلن میگیرن. متانول صنعتی عمدتاً، اصلا خوراکی نیست. حالا بعد میگم که این الکل هایی که مصرف خوراکی هم دارن برای اینکه تقلیلش بکنن و از حالت خوراکی درش بیارن 5% متانول میریزن توش. بنابراین اگر کسی الکل صنعتی رو مثلا از این نجسی ها گیرش نمیاد، میره سراغ الکل صنعتی از داروخونه ها جای دیگه میگیره میخوره، همین کارو میکنن. الکل متانول نه متانول نمیگیرن، اتانول میگیرن، متانول اون اتانول 5 درصد متانول داره، خیلی ضرر داره و مشکلاتی براشون به وجود میاد. خب این متانوله که عرض کردم از نظر فقهی هم خیلی ثمره‌ای نداره و رضا ما از در موردش بحث نمی کنیم. اما اون یکی دیگه که در واقع الان محل بحث ما هست اتانوله. من نتونستم ارتباطش بدم با نجاسات، یعنی نتونستم بگم این خمره، نتونستم بگم این مسکره، چون نه خمره نه مسکره نه فقاهه نه نبیزه نه دیگه مسکره نیست، اصلا اگه 30 گرمش رو بخوری یا کور میشه یا میمیری.
جدا از اینکه چه آثار دیگه ای داره، آثار ضرر داره، اصلا هیچ راهی وجود نداره که بشه اسمش رو بفهمیم.
میخوای مسکرش کنید راهش اینه که بخورید ببینید. نه دیگه ببینید، یه بحثی که متاسفانه مقفول هم واقع مونده بحث رابطه علم و دینه یا اعتمادی که متدینین میتونن به علم بکنن و تجربه. ببینید وقتی که با تجربه و علم میگه که آقا این خصوصیاتو داره، یا باید خودمون امتحان بکنیم یا باید حرفمون گوش بدیم. دیگه کسی امتحان نکرده که بگه مسکر هست یا نیست، فقط در اساس خصوصیات شیمیاییش میگن این اتفاقات میفته.
خب اسلوب علمی اسکاس چیه؟ مثلا چه چیزی مثلا اضافه میشه که اسکار آورده؟
میرسیم بشه چشم. آره اونو میرسیم، بذارید از اینا زود بگذارید. پس ببینید دومی نوش اتانول یا الکل اتیلیک یا الکل میوه است، اون از میوه گرفته میشه میگن الکل اتیلیک. این هم مثل همون مایع فرار منتها بابوه، اون متانول بیبو بود، هر دو قابل اشتعال بود و این یکی دارای خاصیت مسکنندگیه. نمیگم اگر اتانول در هر درجه از خلوص رو بخورید مسک میشید، اینو نمیگم، میگم بالقوه مسکننده است. فرق بین بالقوه و بالفعل درد سر درست کرده، میتونه مسکننده باشه. اینو به خاطر اینکه خوراکیه، تو مسائل خوراکی، دارویی، صنایع آرایشی بهداشتی استفاده میکنه. از این به بعد دیگه متانول رو از ذهن رو میذاریم کنار، فقط اتانوله. بنابراین به خاطر این گفتم الکل یه تعبیر عام درش هست که شیمیایی هست، یه خاصه که این اتانولشه، ولی وقتی ما تو فقه میخوام الکل رو بفهمیم فقط این اتانوله رو داریم بحثش میکنیم. به حسب شیوه تولید اینا، این بحثایی که من آوردم فقط دانستنش نیست، اینا در حکم شرعی موثری که من آوردن، ولی بیکار ندارم فقط اینا رو بحث کنم. من تو بحث الکل فقط اینا رو گزینش کردم چون اینا توی حکم شرعی دخیله، شیوه تولیدش. ببینید شما وقتی به صورت سنتزی اتانول رو تولید می‌کنی یا به شیوه مصنوعی، گاهی وقتا میگن صنعتی، اشتباه میشه گاهی وقتا، من به خاطر همین عمدنش مصنوعی، به شیوه مصنوعی یا پتروشیمیایی که از همون گاز اتیلن و استیلن بود که عرض کردم خدمت. خب اینو میگن که اتانول مصنوعی، درجات خلوصش خیلی بالا نیست، معمولا ناخالصی های همراهش هست و به خاطر همین نمیتونید تو صنایع دارویی و غذایی اونها استفادهش بکنید. الکلی که کارخانه پتروشیمی 90 درصد تولید میکنن معمولا. اتانول طبیعی یا تخمیری یا بیو اتانول، همون اتانول طبیعیه که در واقع از مواد قندی استفاده میشه، درست میشه. گلان عرض میکنم مواد اولیه‌اش. ما تو اتانول مصنوعی هم به نظر من خیلی نمیشه ثمره فقهی پیدا بکنیم. همین اتانول ها، یعنی هر دو یکیه، هر دو خواص مسکنندگی داره، یعنی اونم 90 درجه اش، اینم 90 درجه، هم مثل همه. ولی ناخالصی های اتانول مصنوعی بیشتره. چرا؟ چون میخوام تو صنعت استفاده کنم، میخوام بمالن رو چرخ، میخوام بمالن روی مثلا شیشه شور، بمالن رو دیوار. لازم نیست که هزینه کنن خالصش کنن، که یه سری ناخالصی هم داشته باشه. ولی تو اتانول طبیعی چون مصارف خوراکی و مصارف حساس داره، معمولا ناخالصی ها کمتر در درش هست. بنابراین دو تا شیوه ما تولید داریم، یا سنتزی مصنوعی هست یا تو اتانول طبیعی ترکیبات قنددار، ترکیبات نشاستهدار و ترکیبات سلولوزی. این سه تا منبع اولیه تولید اتانول طبیعی هست. ما داریم کم کم به اون بحث اون نزدیک میشیم، یعنی از همه الکل ها متانول رو گذاشتیم کنار، رسیدیم به اتانول. از اتانول ها هم سنتزی و مصنوعی رو گذاشتیم کنار، رسیدیم به اینی که از به وسیله تخمیر درست میشه، یعنی اول خمر درست میشه به تعبیر بعضیا، من که موافق نیستم که خمر هست، و بعد از اون خمر به وسیله تفکیر درست میشه الکل. مخصوی به دلیل این که غیر مشروبه، یعنی البته اونم اگر حالا در بحث مسکر میگیم، اگر اونم به درجه الکلش رو کم بکنن و اون ناخالصیاش هم تحمل بکنن شاید مخکننده باشه. آره سمیه، بله سمی نمیسته متانول که اصلا ذاتش سمیه، مبتنی بر ناخالصی های زیادی هست که تو برج‌های تصویر رو نمیگیرن، ولی توی اتانول طبیعی تو برج‌های تصویر تمامش رو میگیرن. حالا من به برج‌های تصویر برسم میگم بهتون. خب پس الان تو ایران و بیشتر جاها ملاس چغندرقند یا باگاس نیشکر، ملاس نیشکر هم بهش میگن، یا از خرما مثلا. در ایران کارخانه تولید الکل از خرما طرز تولیدش رو دیده بودم، ولی نمیدونم الان راه افتاده یا نه که از خرما هم الکل تولید کنن. و بعضی از میوه‌های شیرین مثلا الکل میگیرن، یا از غلات گندم و جو و ذرت و سیب زمینی اینا، یا از چوب و ذرت اینا سلول زن. البته اینا باید تبدیل بشن به قند ساده، اینا قندهای چند ترکیبی هستند. بعد قند ساده رو دوباره مخمر بش بزنن تا بشه الکل. من یه نتیجه زود هنگامی البته اون زیر نوشتم، بسته به ماده اولیه‌اش میتونه از خمر مستخرج بشه، میتونه از مواد دیگه هم گرفته بشه. ها اینو من یه تذکاری در واقع اینجا آوردم که از همین الان توی گوشه ذهنمون باشه که همه الکل ها از خمر نیست، همه الکل ها از خمر نیست، که بعدا میخوام تطبیق بدیم عنوان خمر رو برش. یه الکل هایی داریم که از چوب گرفته میشه مثلا، یه الکل هایی داریم که از مثلا چغندرقند گرفته میشه، از نیشکر گرفته میشه، همش از انگور گرفته نمیشه، همش از شراب سیب گرفته نمیشه. منظورم اینه خمر فقهی. حالا تو خمر فقهی هم مستحضر هستی که مفهوم خمر چیه. انما الخمر والمیسر، خمر یعنی چی؟ شراب. او یعنی چی شراب؟ میگم فقط این چی از انگور گرفته میشه، یا نه از انگور و خرما، یا کل مسکر.
فرق خمر و الکل چیه؟
الکل یکی از اجزای خمره، رابطه جزء و کله،
یکی از
اجزایی که در اجزای شما خمر داری، یه جزءش آبه، یه جزءش مثلا خمره، یه جزءش پروتئینه، یه جزءش هم چیه، اینا کنار هم یه ماده رو تشکیل دادن اسم شما گوشید خمر.
هر خمره الکل هست.
بله مثلا توی شراب انگور 18% الکله، بقیه اش یه آب و چیزای دیگه است.
به خاطر
مسکنندگی، به خاطر این الکل. ببینید این یه نمای کلی که نشستن درست کردن برای اینکه کارخونه الکل رو بیاریم اینجا. یه مخزن ملاس هست که استریل هست، اصاره و شیره نیشکر یا چغندرقند اینجا میره توی این فرمانتورها. فرمنتیشن یعنی تخمیر، اینا رو میگن فرمانتور. لگنهایی است که حوزه‌هایی است که تخمیر تو اونا صورت میگیره. چند تا فرمانتور هست، یعنی در واقع پمپاژ میشه به فرمانتور بعدی، فرمانتور بعدی که چی میزان الکلش هم تو هی افزایش پیدا بکنه. الکلی که توی این فرمانتورها به دست میاد از اون ملاس نیشکر، یعنی از اون محلول مایع که اصاره نیشکر یا چغندرقند این ماده تنبیه قندهایی داره، میره توی اینجا تخمیر میشه. این تخمیر رو توی شیمی اگه بخوام بگیم یعنی مولکول‌های بزرگ شکسته میشن، تجزیه میشن به مولکول‌های ساده‌تر و ریزتر. قندی که این هیدروکربن‌ها داره، مثلا قندی که نشاسته داره یا قندی که مثلا چغندرقند داره، این قند توی محیط تخمیرش قرار میگیره، مخمر بهش زده میشه و بعد اون مخمر میاد این قند رو تجزیهش میکنه، تجزیهش میکنه به دی اکسید کربن و اتانول. دی اکسید کربنش گازه، اتانولش که الکله. خب و آب، یعنی این مثلا الکله به تدریج همینجوری هی افزایش پیدا میکنه بسته به محیط، دمای محیط، میزان اکسیژن، در واقع اون غلظت اون شربت. کارخونه های الکل سازی این فاکتورها رو همه رو لحاظ میکنن که الکل مطلوب و بیشتری به دست بیاد از این ماده. نهایتا اون الکلی که به نام الکل مشهد 9-10%، یعنی تو فرآیند تخمیر شما هر چی هم تلاش بکنی فاکتورها رو بالا پایین بکنی تا 10% الکل به دست میاد. ما دنبال الکل 90% به بالایی، الکل 10% که به درد اون نمیخوره که کنترل کنی. بنابراین باید بری توی مرحله تخمیر. تو مرحله تخمیر، تفکیر میدونید دیگه، یعنی جدا سازی یه ماده فرار جسم از ماده غیر فرارش. یعنی شما وقتی مثلا خدمت شما عرض شد که گلابگیری آفری مثلا تو گلابگیری به همین صورت دیگه. تو فقه هم تو بحث نمیدونم بخارات متساعد بول در حمام یادتونه قدیمی ها اینجوری میگفتن دیگه، آیا این دوباره حکم همون رو داره و نجسه یا نه مثلا پاکه، تخدیر بیا مسادین تخدیر. الان اینجا این الکلی که 10% میاد تو ستون اول تا ستون ششم، 5-6 تا ستون هم دیدید تیمی تو هر ستون یه چیز جدا میشه. ستون اول ستون استریتره، یعنی قبل از اینکه بیاد تو ستون اول، اول چیز رو جدا میکنن، یادم رفته، لزن و اون گازهای اون که جمع شده اون دیوکسید کربن که گفتم برای اثر تجزیه اینا جدا میکنن، میفرستن ستون اول، تو ستون اول شارک کنن مواد جامدش رو جدا میکنن، تو ستون دوم یه مایع، محلول مایع، مثلا محلول مایعی که خیلی ناخالصی داره، تا ستون ششم بعد این ناخالصی هاش گرفته بشه، تا اون ستون ششم که ریلیفایر هست یعنی ستون اصلی که دیگه اونجا اگر بخوان الکل خالص بگیرن آبش هم اونجا باید بگیرن، واحد آبگیری باید که آبش هم بگیرن. اینا حالا من برج‌های تخدیری که نوشتم اینجا یه مثلا توی ستونش متانول چیز میشه گرفته میشه ازش، یعنی اینو دقت کنید چرا من اینو گفتم، به خاطری که من به اون فقیه بگم که توی الکل وقتی تو کارخونه از درش تخمیر داره به دست میاد، آقای فقیه محترم فکر نکنی که اون محلول مایع الکل مش خمره، اون خمر نیست و اصلا قابل خوردن نیست، خیلی چیزای سمی و زائد و این غیر از اینی که شما دانه انگور رو بگیری خودت آب انگور بگیری اول عصیر عنبی بعد غلیان، این خمره، اما اون که تو نیشکر یا ملاس چغندر قند یا هر آشغال دیگه مثلا زن داری میجیدی تو اینجا بعد تخمیرش میکنی بعد الکل ازش در میاری، نگو الکل از خمر گرفته میشه، تأکید من رو این فهم اگر اشتباه میکنم بگید، ببینید اون اصلا خمر نیست، یعنی نه از انگور نه از خرمات نه مست کننده نه خوردنیه، خیلی زائدات داره، من برخی از زائدات شد سعی کردم توی کتاب بگم، مثلا زائدات این الکل مش این هاست که توی ستونهای تخدیر هی گرفته میشه.
مش
نمیدونم چون از سرش رو گشتن مش الکل M-A-S-H مش الکل دیگه بشاره
خود از خمرم اسکارش رو بگیرن دیگه اصلا مشکلی چیز نداره، اما درست اسمش خمره، من الکلش رو بگیرن مشکل اصلی تو خمرم الکل دیگه موضوعیت
داره. خب حالا اگر خمر رو مثلا اسکارش رو بگیرن یعنی الکلش رو در بیارم چی میمونه ازش؟ آب و یه سری چیزای دیگه مثلا. خب چی میشه؟ میخوای چیکار کنی؟ ما خب دیگه در این نجس هست یا نه؟
فقط به خاطر این الکلی نه تحریم کردن.
آها تحریمش بله. تحریمش بله.
الکل از صنعت هم به دست بیاد همون الکل فرنم
موضوعیت داره. سوالتون چیه دقیقاً؟ متوجه نشدم.
از شما فرمودید خمر مثلا حرامه، این الکل خمر نیست.
آها.
آدمی که خمر
خواهم الکل باعث شدن خمر آره. حالا بذارید تو فقهی برسیم به تصدیقات فقهیش. من فقط موضوع الان بگم بعد ببینم اگه تو موضوع ابهامی نبودی. موضوع الکل اینه که توی به صورت تخمیری اگر طبیعی بخواد درست بشه اینجوریه که این ملاس و این ماده در واقع قندی وارد این فرمانتورا میشه و بعد همجوری به تدریج تا ستون 6 الکلش همطوری افزایش پیدا می‌کنه.
خصوصا مش به صورت
خمیره مایع دیگه الکل داره 9-10% الکل داره.
حالا این لغت من نگاه کردم خمیر کردن و در هم بر هم و خیسانده مال تو اینجور چیزا رو
کردم شاید هم بخواد
همین تطبیق میکنه.
آره دیگه ببینید حالا البته اینجا تون که گفتم از غلات به دست میاد از گندم و برنج و اینا ولی از جو الکل به دست نمیارن، جو برای اون فوقا و ماه و شعیر مالت جو اونجا استفاده میشه. خب این ماده در هم بدنه همونجوری که حالا اگر معنای لغویش این باشه همه چی درش هست، خب روغن الکل درش هست، متانول درش هست، لجن و گاز و نمیدونم همه چیزایی که توی ستونای کم کم ازش گرفته میشه هست و الکل خالص به دست بیاد.
عذرخواهی میکنم این به صورت صنعتیه، اینا
نه
کسی میتونه تو خونه یه همچین کارهایی رو انجام بده؟
نه دیگه اینا کارخونه الکل سازی طبیعیه که معمولا هم کنار کارخونه قند و شکر اگه دقت کنید کارخونه الکل رو معمولا کنار کارخونه که از اون باقی مانده نیشکر برن یا از چغندر قند ببرن الکل تولید بکنن، یعنی اون ملاس نیشکر یا باگاس چغندر قند رو میبرن برعکس گفتن ملاس چغندر قند یا باگاس رو میبرن الکل تولید. پس من تا حالا انواع الکل رو بر اساس تقسیم بندی‌های مختلف گفتم، انواع الکل بر حسب در واقع ماده شیمیاییش، شیوه تولیدش، الکل مصنوعی یا الکل صنعتی. این یک تقسیم بر حسب کارکردش هم دومی تقسیم. بنابراین ما اگه الکل ها رو یعنی اون اتانول رو اگه بخوام تقسیم بکنیم، میگیم یا طبیعی تولید میشه یا مصنوعی تولید میشه. مصنوعی از گاز و نمیدونم زغال سنگ و چیزایی تولید میشه، عمدتا گازه، گاز اتیلن و استیلن تو پتروشیمی ها. طبیعیش هم از این مواد قندی خوراکی که از طریق تخمیر به وجود میاد. همه مشکل ما رو این تخمیره به وجود آورده. ولی در نهایت این دوتا یکی هم، یه ماده هم با درجات متفاوتش و کاربردهای متفاوتش. هر دو الکل هم، حالا یکی مصنوعی به وجود میاد، یکی اگر که کارخونه نگه این الکل مصنوعیه یا یه رنگی بهش اضافه نکنه، نمیتونیم تشخیص بدیم که این مصنوعی تولید شده یا طبیعی تولید شده، چون عین همه. فقط مثلا یکی 90% خلوص داره، یکی 96% خلوص داره، یکی 70% خلوص داره. این الکل مصنوعی و طبیعی. یه الکل هم اثر کارکرده. بله.
تخمیر که
فرمودید همون فرایند شدید جوشاندن انگور اینها. آره دیگه، ببینید اون بخش تخمیر اون فرمانتورها حرارت میده. در حرارت، در یک حرارت مشخصی. اگه شوک حرارتی بهش بده که همونجا الکل از بین میره. یه حرارت مشخصی که من خونده بودم توی مقالات، یادم نیست 37 درجه به نظرم حرارت اگه اشتباه نکنم، غلظت قند و اون شربت باید توی حد متعادل باشه، اکسیژن اون محیط باید حد معمول باشه، این فاکتورهایی که گفتم دیگه. به نظرم همینا هم که شراب و اینا تو خونه میخوان درست کنن، اینا رو رعایت میکنن. مثلا حرارت یه جای حرارت باشه، یه مدت زمانی باید باشه تا این الکل تو این تولید بشه، قبل از اون نمیشه، اگه بیشتر از اون بمونه سرکه میشه، یعنی اسید استیک تولید میشه. بنابراین آره شبیه هم غلیان نیست، یعنی اگر غلیان باشه که از بمیره اون الکلش. بر حسب کار کرد من دو تا تفکیک کردم، الکل طبی، الکل صنعتی. الکل طبی الکل سفیده، الکل صنعتی الکل زرده. هر دوی اینها یعنی طبی صنعتی میتونن مصنوعی به دست بیان یا میتونن طبیعی به دست میان، ولی الکل‌های طبی معمولا از طریق تخمیر به دست میان، چون که میخوان خالص‌تر باشه، یعنی بعضی هاشون میرن تو 99.5%. چیز سفید هم هست، همین الکل‌ها که تو دارخونه ها هست برای مصارف ضد عفونی کننده و پزشکی و بهداشتی اینا، معمولا 96 درجه است، ولی دارخونه ها بیمارستان ها 70 درجه استفاده میکنن برای ضد عفونی کردن، یا اصلا از اتانول استفاده نمی کنن، ایزوپروپیل استفاده می کنن، ایزوپروپیل 70% که اونم همین نوعی دیگه از الکله. بنابراین بر حسب کارکردش هم ما تو متون دیدیم، مثلا آیا الکل طبی پاک است، آیا الکل نمیدونم صنعتی نجس است، مثلا هیچ تفاوتی نداره، فقط کاربرد ماهیت یکیه، همون الکل همون اتانول، درجاتش بالا پایینه، از 70 درجه داری تا 95 96 97 99. الکل طبی تفاوتش با اون الکل صنعتی اینه که چون به مصارف خوراکی داره میرسه، متانول نداره، ناخالصی‌های زیان‌آور نداره. خب فقط یه ماده‌ای بهش میدن که اون دناتونیوم بنزوات یا پیریدین یا چیزای دیگه میدن بهش، درصد کمی که جوونا نرن از داروخونه اینو بگیرن و استفاده بکنن. یه ماده بسیار تلخ و اصلا الان طعم تلخی که الکل خودش هم جو تلخ هست، اینو میذارن بهش که اصلا دیگه قابل خوردن نیست، شما یه قطعش هم میتونید. این دخلی در حکم شرعیش پیدا نمیکنه، اینو فقط دارم اضافه میکنن به این الکل که در واقع تلخش بکنه کسی نره سراغش، ولی این الکل در واقع خوراکی هست، اگه با آب قاطیش بکنی و استفاده بکنی مست کننده است، این الکل طبی، الکل سفید. و خدمت شما عرض شود که برخلاف الکل صنعتی که با رنگ زرد یا قرمز شناخته میشه و برای مسائل صنعتیه،
خودشون
رنگ رو میزنن بهش. آره
این الکل ذات متانول دیگه،
گفتم متانول رو کلا بذاریم کنار دیگه، اتانول
الکل صنعتی
یعنی دیگه منظورتون متانول نیست. آره منظورم یعنی الکلی است که به مصارف صنعتی میرسه. یا الان ببین رسیدیم اینجا، بذار بگم اینو نگاه کن، تعابیر مختلف از الکل صنعتی وجود داره، یا متانول منظوره، یا اون الکلی که به روش سنتزی به مصنوعی درست میشه، یعنی اتانولی که به روش سنتزی میشه، یا اتانولی که کاربرد صنعتی داره، ممکنه به وسیله تخمیر درست کنه ولی به کاربرد صنعتی داره، بنابراین بهش میگن الکل صنعتی. توی رساله ها و اینا گاهی وقتا آدم خلط میکنه که مثلا طرف منظورش نشه الکل صنعتی چیه، منظور متانول داری میگی، حکمشو میخوای بگی، یا اتانول داری میگی که از طریق یا کاربرد صنعتی داره. معمولا این سومی منظورشونه. اگه تصریح کنن متانول که بهتر میشه، ولی این سومیه اتانولی که کاربرد صنعتی داره. ویژگی های این اتانولی که کاربرد صنعتی داره اینه: معمولا زرنگه و برای که از الکل طبیعی تشخیص داده شده، خلوص هم معمولا 90% و ناخالصی های سمی داره. هیچ تفاوتی با اون اتانول طبیعی نداره، نفس کردن این فقط میزان ناخالصی هاش و اون افزودنی هایی که بشه اضافه کنه. اون الکل طبیعی خوراکی تره، یعنی ناخالصی هاش کمتره راحت، ولی این یکی خیلی ضرر داره و سمیه. شاید جز مشروبات متعارف نذاریمش. این که میگه مشروبات متعارف، تاکید آقای خوبیه. وقتی میگه مسکرات، میگه مسکرات متعارف، یعنی این چیزایی که نوشیدنی متعارف، نه هر چیزی که قابل نوشیدن باشه رو بیاریم جز مسکرات بذاریم. اصلا اینا مسکرات ولذا ادله مسکر میگن اینا انصراف داره. اصلا وقتی شما مسکر رو تو روایات میبینید، دست سراغ این چیزایی که معمولا نمیخورن نمیتونید برید. حالا استدلالش اینه. ببینید من چند تا عکس گرفتم.
طبی که فرمودید، این بعضیش داخل دارو استفاده میشه،
بعضیش
به عنوان
ضد عفونی، اینا فرق نداره. اونایی که تو دارو استفاده میشه الکلی مطلق بهش میگن، ابسولوت میگن، کامل، هیچ دیگه چیزی نداره، حتی آب هم نداره، 99.9%. بعضیش مثلا کمتر میرسیم به اون. ببینید من این الکل صنعتی ها رو ببینید، هم اتانول 90% نوشته و فرمولش رو نوشته CH3CH2OH، هم این بعد تندو نوشته، این که این بعد نوشته یعنی نوشته الکل صنعتی متانول. بنابراین تغییر الکل صنعتی رو هم به متانول میکنن هم به اتانول. اون بسطیاش دیگه مارکش خونده نمیشه، اینا متانول یا اتانول. خب پس ما دالا دو تا تقسیم بندی داشتیم، یکی بر اساس شیوه تولید، یکی بر اساس کاربرد، یکی بر اساس میزان خلوص. ما یه اتانول خالص داریم که 96 درجه است یا 90 درجه. البته فکر می‌کنم به 90 درجه ها دیگه نشه بگیم خالص، 10% ناخالصی. چی؟ یکی درجه یا درصد یکی، تعبیرها متفاوته، می‌تونیم 90 درجه یا 90%. ببین دومی تو خط دومش نوشتم 99%، تعابیر رو نوشت تا حسنو که واحد
درجه کاربرد دیگه داره.
من درجه حرارت منظورتونه؟
درجه حرارتی یا درجه
به این
نمیگن درجه،
باید
بگن درصد.
آره درسته، شاید درصد
96 درصدش
اینطوریه،
مثلا خلوصش
الکل با درصد
میگن، بله نمیگن 96 درجه،
تعبیر عامیانش درجه هم هست، خیلی دیدم میگن درجه، ولی تعبیر علمیش بله درصد یا پروفه. پروف دو برابر درصده. اگه شما مثلا میگه که این مایه مثلا الکلی مثلا 200 پروفه، یعنی 100 درصد.
رو خودش نوشته درجه، رو خود
بطریش
هم نوشته درجه.
هر کلمه یه تعاویر، حالا خیلی فرق نمی‌کنه روش بحث. آره، بعضی مثلا درجه نمیدن. علمیش درصده، مثلا درست فهمیدم. علمیش درصده. پس بنابراین ما یه اتانول خالص داریم، یه اتانول مطلق داریم، اتانول مطلق 99 درصده. هزینه زیاده. باید ببرن تو واحد آبگیری، از کردن تو ستونه آبش هم بگیرن. این برای مصارف حساس آزمایشگاهی یا داروهایی که اصلا نباید مثلا آب درش باشه 99.5% کم هم آب داره، 99.5% یه مطلقه در واقع اون آبگیری شده. یه اتانول تقلیل شده هم داریم که همین اتانول ها با اون مواد اضافه‌ای که بهش میزنن، که گفتیم مثلا همون اتانول الکل طبی مثلا داروخونه رو هم دارن یه ذره مثلا رنگ بهش میزنن، مواد تلخ بهش میزنن که استفاده نشه، یا مثلا الکل صنعتی رو یه رنگ مثلا زرد بهش میزنن، تروانتین میزنن که مثلا مشخص بشه. این افزودنی ها بهش میگن این الکل، الکل خالص دیگه نیست، تقلیل شده است و دینچرتد میگن غیر طبیعی. این مواد مختلفی که گام بهش میزنن، متانول، تریدین، تروانتین، منتول، اینا که بهش اضافه میکنن. خب تموم شد. این ماهیت الکل بود، انواع الکل بود بر حسب مختلف. انجام میدید یه الکل طبی، صنعتی، مصنوعی، طبیعی، تخمیری، الکل مثلا سفید، الکل زرد. اینا تعابیر مختلف که من اینا رو موضوع شناسی همین دیگه، اینا رو هم قاطی نکنید، یعنی تو حکمش باید که مشخص باشه که هر کدوم اینا چی هست. یه بحث فراورده های الکلیه.
الان تا اینجا تو حکم تاثیر داشت،
آره درست کردم هر مسئله که میگم تو حکم تاثیر داشت، مگر اون درجه و درصد که تو حکم تاثیر نداشت، یا مثلا مصرف این مثلا کجاست. خیلی ولی اون چیزی که الان حالا یه جنبندی بخوام بکنم برای خود اینه که این الکل چجوری تولید میشه و بعد چه خدمت شما عرض شود که مصارفی داره، کجا مصرف میشه، اینا خیلی مهمه. خب و مواد اولیه‌اش چی هست؟ الان ما توی تقسیم بندی میخوام حالا بگیم، بعد میگید مثلا ما الکل متانولی که کلا گوشیم کنار از نظر حکمی، اتانول رو بسته به این داره که از چی تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، چه درجه ای داشته باشه، اون وقت بتونیم ببریم زیر خمر یا مسکر. فرآیندهای الکلی رو بلدی من زود میگذرم. آها. ببینید الکل یه موضوع فقهی نیست که بعد ببینیم فقه چی میگه الکل. الکل موضوع عرفیه که بعد ببینیم عرف چی میگه. حالا فقه هر چی میخواد، فقه هم بخشی از عرف. ببینید الکل در متون فقهی، متون دینی روایی نیومده الکل. خب یه موضوع خارجی و بیرونیه. خب حالا ما باید حکمشو با مراجعه به اون عناوینی که در فقه هست بفهمیم. بنابراین اول باید بفهمیم اینو زیر کدوم عنوان ببریم. تا خودش رو نشناسیم نمیتونیم بریم به ادله خمر تمسک کنیم، بریم به ادله نجاست مسکر تمسک کنیم. کجا بریم؟ سیر بحث اینه دیگه. سیر بحث اینه که اول ما این موضوع رو بشناسیمش تمام ابعاد و جوانبش رو، بعد حالا که میخوایم حکمش رو بیان کنیم بعد شناخت موضوع حالا مفهومن و مستاقن، بعد میریم سراغ اون روایاتمون، اون متون شرعیمون به عنوان یه فقیه یا پژوهشگر فقه. میگه بله ما در روایاتمون داریم که الکل که هرچی میگردیم پیدا نمیکنیم، چون الکل مال قرن چهارمه، 311 محمد بن زکریا رازی میگه که نیست که قبلش. بنابراین الکل تو قرآن هم نیست، تو روایات هم نیست. باید بگردیم دنبال مفهومهایی که ما رو دلالت میکنه بر این، یعنی بتونیم ذیل اون قرارش بدیم. الان فقها برای حکم الکل چیکار میکنن؟ میرن یا سراغ خمر یا سراغ مسکر. دیگه غیر از این که نیست، سراغی چیز دیگه نمیره، یا ادله خمر رو بحث میکنن یا مسکر. بنابراین این شناخت موضوع تقدم داره بر شناخت فقه به نظر من، شناخت حکم فقهیش. حالا بازم اگر اشتباه میکنن تصحیح کنن.
همین اندازه از یعنی وجود فقیه از الکل به مثلا خمر چجوری بوده تا الان، یعنی این چجوری فهمیدن همین که این مسئله رو باید زیر نظر
ببینید. درسته. ببینید من تو فقها ها تو فتاواشون خیلی دیدم، چون ازشون استفاده میکنن نجس یا حرام میگه نجس، چی نجس یا پاک میگه نجس، یکم میگه پاک، آقای بهزاد هم میگه احتیاط باشه. خب حالا من ببخشید پس بعد بیارم براتون دیگه. ببینید این فتاوای فقها ها، خب یکی میگه مثلا اتانول طبیعی، حالا چه طبیعیش باشه چه صنعتیش باشه، یعنی چه مصرف طبیعی داشته باشه چه مصرف صنعتی داشته باشه. اگه طبیعیه یعنی تخمیریه، از نیشکر رو نمیدونم اینا درست شده، خب یه ده تعلیقی گفتم مثلا اگر مسکر مایه دل سال است فلان، اگر اینجوریه فلان. آقای خویی و شاگردانش آیت الله سیستانی تبریزی وحید میگم پاکه، آقای مکارم فاضل و اینا میگم پاکه، آقای گلپایونی هم میگه پاکه، اینا میگم پاکه، هم طبیعیش پاکه هم صنعتیش پاکه. آقای منتظری میگه نجسه، هم طبیعیش هم صنعتیش. آقای بحثت هم اینطوری. الکل شراب هم غیر از این دو تا الکله، به دلیل اینکه من این دو تا طبیعی و صنعتی رو نه شراب میدونم، یعنی نه خمر میدونم نه برگرفته از خمر. خب بنابراین الکلی که از شراب گرفته بشه اونم باز توش بحثه که آیا استحاله صورت میگیره یا نمیگیره. اگر استحاله صورت میگیره پاکه، اگر استحاله صورت نمیگیره نجس. مثلا آقای خویی میگه پاکه، حتی از شراب شما الکل بگیرید. شما یه اشاره داشتید که خمر رو بیاین الکلش رو جدا کنید، این الکلی که از این چنین خمر مست کننده، از خمر مصداق هم انگور، شراب انگوریه، آقای خویی میگه پاکه به دلیل اینکه استحاله شده. ولی مرحوم شهید صدر اینجا نیاوردنش، آوردمش آره شماره 10 میگه نجسه، به دلیل اینکه میگه استحاله صورت نگیره. آره اینا فتاواست، ولی من نمیخواستم الان وارد فتاوا بشم. من به دست نیاوردم، مثلا آقای تبریزی در مورد الکل شراب من چیزش ندیدم، باید بریم سراغ بحث. ندیدم، نه تو استفتاءات نه تو صراط النجات پیدا کردم، نه تو بحث های فقهیش نمیرم. اجازه بدید فرآورده الکلی بگیم تا موضوع تمام بشه بعد بریم
سراغ موضوعات اسکار. فقط الکل حساب میشه دیگه، غیر از الکل که
اسکاری نداره اصلا. نه فقط الکل
تو عالم عناصرش
نه. البته بعضی ها توی تخدیر مثل بنگ و حشیش و اینا از فقهای گذشته دیدم اونا رو میبرن توی مسکرات، در حالی که
مخدر از علمی
از راز علمی نه، فقط الکل. آره یعنی میگم اینها هم بعضی میگن یعنی حالت تخدیر رو با حالت اسکار یکی میگیرن که اشتباه میشه. توی کلمات اگر اشتباه نکنم مرحوم نراقی من اینو دیدم که مثلا ایشون بنگ و حشیش و اینا رو میگه مسکره. مسکر به این معنای که اسکاری که خمر داره اینا نیستن، اینا چیدن آرام کننده هم، تخدیر کننده هم بسته. حالا توی معنای مستی و سکر و اینا هم من یه چیزایی نوشتم اگه برسیم بهش. خب جلو پندقیم در واقع تموم شده، بعد وارد سرک شدن اینو بگم. فراورده های الکلی رو تو محصولات آرایشی که الا ماشاءالله استفاده میشه، هم از الکل اتانول یعنی صنعتی استفاده میکنن، هم از اتانول طبی ازش استفاده میکنن، هم مثلا 96 درجه داره هم 70 درجه داره، بسته به مصارف داره. فرمالوسین ها مختلفه، یعنی صنایع ترکیبات مختلفی از الکل رو میان استفاده میکنن. بعضی 70 درجه میخوان، بعضی 90 درجه میخوان، بعضی 96 درجه میخوان، پس یوزش چی میخوان تولید کنن. بیشترش هم توی آرایشی ها بخاطر اینکه این حلاله و روغن ها و چربی ها رو داره در خودش حل میکنه و بعدم زود میپره. رژ لب رو مثلا میاد میسازن باهاش، بعد وقتی استفاده میکنی الکل میپره خوش میشه و بعدم اون روغن رو در خودش موم و روغن رو خوش حل میکنه. من بلد نیستم چجوری درست میکنم ولی میدونم که تو اینا استفاده میکنم. تو بهداشتی ها همینجور استفاده میکنم، شیشه شورها، دهانشویی ها اینا. الان دهانشویی ها محتوی الکله، همین اتانول، همین اتانول طبیه مثلا 96% توی دهانشویی ها استفاده میشه که ناخالصی هم زیاد نداره به دلیل ضد عفونی کنندگیش و عدم آلرژی زاییش. داروهای مختلفی رو حالا یا مستقیم درش استفاده میکنم از اتانول، یا اینکه مثلا به توش بعضی شربت ها مثلا از اتانول استفاده میکنم و روش هم می‌نویسم که این شربت حاوی اتانول است، مقدارش همین، یعنی مست کننده نیست، خیلی درصد کمی ازش استفاده میکنم. یا مثلا تو روکش بعضی از قرص ها کپسول ها به دلیل حلالیت الکلش استفاده میکنم. تو مسائل صنعتی هم که من فقط دوست مورد نوشتم، شاید هزاران مورد مثلا موارد مصرف داره. برای اینکه خسته نشید رد بشم، فراورده های خوراکی هم جداگونه آوردم. من چند تا فراورده خوراکی رو تقسیم کردم، نوشیدنی های الکلی، تخمیری و تختیری. بعضی نوشیدنی های الکلی یعنی همینایی که برای مجالس لهو و لعب سرو میکنن خلاصه، اینا گاهی تخمیریه گاهی تختیریه. تخمیری همونی که تو خونه درست میکنن، شراب مثلا خونگی به وسیله تخمیر به دست میاد، عرق کشمش، عرق سگی نمیدونم بهش میگن، عرق جو، اینا درست میکنن و اینا تخمیریه سنتیه، تو خونه درست میکنن. حتی آشادم کارخونه ای کارگاهی هم باشه، منظور که خونه موضوعیت نداره، بعضیش هم تخمیریه. چون شما به وسیله تخمیر عرض کردم خیلی کم میتونید که درصد الکلشو ببرید بالا. اگه بخوای الکل زیاد به دست بیاد باید که تخدیر کنید، اون وقت بعضی از مشروبات الکلی مثل مثلا ویسکی 50% الکل داره، مثلا رام، وودکا، نمیدونم جین، چیزای زیادی هستی اسمای خارجی زیاد داره، اینا تا 80% بعضی از تا الکل داره. یعنی اون ویسکی مثلا با یک اتانول مثلا تو طبی تو داروخونه، اونا هر دو میزان الکلاشون فرق داره و طعمشون و ناخالصی‌هاشون تمجید کردید. یعنی اونا اینا ما بهش میگیم شراب دیگه، عرق بهش میگیم، شراب مینچ. اینا یه اینا فرآورده های خوراکی الکلیه، تخمیری یا تختیری. آبجوهای الکلی یا ماشیرهای الکلی هم اینا هم همینطور، اینا هم یه دسته دیگه از خوراکی هایی که الکل دارن درش، الکلشون بین 4-8%. یعنی شما مثلا شراب رو معمولا از 12% به بالا شراب داره، چیز بسته بشه نوع شرابش داره. بعضی شراب هایی که تقییت شده هم بین 20-20% هم دارن، 20-25% الکل دارن. ولی آب جو یه تلاش کنی تا 8%. خمرون استسقر حناس، تعبیر فقها در روایت اینه دیگه، خمرون استسقر حناس، اینم خمره ولی کوچیک شمردنش به دلیل اینکه درجه الکلش پایینه و مستی آوریش کمتره، ولی به هر حال اینم الکل داره. اینا از تخمیر مالت جو به دست میارن، یعنی جویی که جوانه زده آسیاب میشه، با آب مخلوط میشه، حرارت میخوره، 3-4 ساعت تو فرمانتور میمونه و بعد میتونن مخمر که بهش اضافه میکنن حرارتش رو تا 10% کم بکنن، یعنی 10% حرارت داشته باشه تا الکل آبجوی الکلی تولید بشه. میتونن هم که نه شوک الکتریکی بهش بدن که اصلا آبجوی الکلی تولید نشه، یعنی مخمر تبدیل نکنه اون قند ناشی از اون جو، اون نشاط اصاره جو رو، قندش رو تبدیل نکنه به اتانول. توی کشورهای خارج که آبجوی الکلی تولید میشه مثلا به 4% 5% آبجوهایی که الکلیه، معمولا هم به همین شیوه تولید میشه، خودش خود به خود تو فرآیند تخمیر 1% الکلی تولید میکنه. اگه بخوان بگیرنش به روش فیلتراسیون میگیرن، یعنی فیلتر میکنن و فیلتر کردن از جهت چیز نجاست و طهارت فرقی نمیکنه، یعنی شما بعضی از اجزاش رو دارید بعضی دیگه جدا کردید، یا به طریق مکش یا به طریق تخثیر ممکنه ازش میگیرن الکلشو، میتونن الکلش رو ازش نگیرن و طول. ولی تو ایران و جایی که ماء الشعیر تولید میشه از جو دیگه الکلی نمیشه تا الکلشو بگیرن. آره این از دو جهت فرق داره دیگه، یعنی شما اگر الکل الکلی بشه خب میشه فراورده حرام، الکلی نجس میشه، بعد بگیرن الکلشو حالا یا با تخثیر یا حتمیش حکم خاص خودشو پیدا میکنه. من این موضوعشو دارم از این جهت. بعد سومین فراورده الکل مواد غذایی که بعضی وقتا توش خود به خود به صورت طبیعی یا از بیرون الکل بشه اضافه میشه. بعضی از مواد هست که خود به خود الکل تولید میکنه تو فرآیندش، مثلا کثیف، دوغ کثیف. کثیف شنیدید خیلی هم خوشمزه است، هم پروتئین دار، مفیده برای بدن. این از وقت شیر در واقع توی گرمای خاصی قرار بگیره، شما خودتونم شیر رو اگر گاهی شیر میترشه دیدید، این اولی بار که کثیف کش شد یه چوپانی در یکی از این کشورهای اروپای شرقی لهستان بود، همینجوری این توی مشکش این شیر گوسفند حرکت میداد، بعد که هوا هم گرما بهش خورده بود، بعد که اومد بخوره دید که آره هم یه ذره تیز مزه شده به اصطلاح الکلی شده و هم که خوشمزه شده، و از اونجا این کثیف میگن کش شد. یه مخمر خاصی داره که به شیر اضافه میکنن، بعد این میتونه اینو الکلیش بکنه، منتها کنترلش میکنن که الکلش رو زیاد نبره بالا. به خاطر این از مراجع سوال کردن که آقا الکلی کثیفی که مثلا 1% الکل 2% الکل داره خوردنش جایزه یا نه، مست کننده هست یا نه. این بحثی کرد که بعد ما اونجا میرسیم که چه درصدی از الکل در مواد غذایی باید باشه که بیشتر از اون درصد دیگه این میشه الکلی، کمتر از اون درصد الکل نیست، مست کننده نیست، الکل داره ها ولی مست کننده نیست، چون خیلی الکلش ضعیفه. مثل خمیر، من خمیر نان رو مثال زدم برای همین، خمیر که ور میاد چرا ور میاد، مخمر که بهش میزنن این در واقع مخمره میاد اون قند موجود رو تجزیهش میکنه به گاز دیوکسید کربن که نشونش اینه که سولاخ سولاخ میشه، خمیر که ور میاد یه حفره‌هایی درش ایجاد میشه و کمی هم الکل اتانول. بنابراین دقت کنید، من این چه آوردم اینجا ببینید که هر جا اتانول وجود داشت سریع نگید پس اتانول نجسه پس مست کننده است.
نجاست با مست کنندگی فرق میکنه؟ خب اونجا خوب مست کننده نیست ولی نجس بودن که هر طرز است، یه قطعه شراب رو بالاخره در مست کننده نیست.
آره آره آره، یعنی یک وقت حرمت و حلیتشه، یه وقتی وقت نجاست و طهارتشه. اگر شما یه ذره هم بود از مسکر یا از خم یه قطعه هم نجسه، ما اسکر کسی رو بود فقلیل رو حرام.
آره. در مواد غذایی اگر مثلا یه قطعه الکل باشه
آره
درصد
آره
نجاست
پرداشت دیگه نه دیگه، اگه اینجور باشه که همه خمیرها نونایی که ما میکنه همه نجسته دیگه، چون در مرحله ساختن خمیر یک درصدی الکل تولید میشه. سرکه طبیعی که تولید میشه شما اول اون سرکه رو تبدیل میکنید، یعنی سرکه طبیعی که تو خون درست میشه اول اتانول توش به وجود میاد، در بعد تو شرایط بی هوازی مخمرها یعنی اون اسید استیک میخوره این اتانول رو تبدیل میکنه به سرکه، سرکه تولید میشه. یعنی تو فرایند سرکه طبیعی اول سرکه اول الکل درست میشه.
یه میره.
آره مگر اینکه بگیم استعاره صورت میگیره.
بعضی درسته خود الکل هست توش. آره. بعضی نوشابه‌ها یا بعضی نوشابه‌ها خب یه درصد چند درصد
آره.
الکل هست دیگه. آره. مثلا استعاره هم نشد.
آره. خب دیگه اگه شما مثلا آقای منتظری و آقای حکیم در عراق اینا گفتید الکل مطلقا هر چی باشه اسمش هر چی اسمش الکل باشه نجسه، بله همین خمیر نانی که توش الکل درست میشه نجسه، کفیری که توش الکل درست میشه، ماهو شعیری که توش الکل درست میشه، ولو درصد کمی یه قطره سر سوزن یه اتانول توش به وجود میاد. بعضی از مواد غذایی اینو میگم تمام شد، با اضافه کردن از بیرون الکل در واقع توش به وجود میاد. مثلا بعضی اسانسایی که درست میکنن، بعضی پودرهای غذایی که درست میکنن، اینا رو از یعنی الکل رو، الکل طبیعی که یه جای تولید شده اونو میان بهش اضافه میکنن، خودشون الکل تولید نمیکنن. یعنی میخوام بگم استفاده الکل در مواد غذایی به دو شیوه است، گاهی وقتا از بیرون اضافه میکنن، گاهی وقتا تو فرایند تولید خود اون مواد غذایی الکل به وجود میاد. کلا سه دسته ما مواد غذایی میتونیم بگیم. بعضی از مواد خوراکی هستن که الکلشون اینقدر بالاست که مسموم کننده، مثل همون مثلا کنیاک، ویسکی، که اونایی که گفتن تاثیری مثلا مسموم کننده است. حتی اگر حرفه‌ای ترین الکلیست من باشی باید که اون رو با آب قاطی کنی بخوری. اینا یه دسته از خوراکیان، یه دسته از خوراکی‌ها هستن که خیلی پایینه درجه الکلشون، مثل همین خمیر نان و کفیر و چیزایی که خیلی کم در فرآیندش تولیدش الکل داده میشه. یه عده از خوراکی‌ها هستن که بین اینها هستن، یه یعنی مثلا از 2% مثلا تا 8% تا 20%، یه تیپی که مسح کننده است، اونا مسموم کنندن، اینا مسح کنندن، این ریزا که کوچیکی چی تغییر نه مسی ایجاد میشه نه مسمومیت. این الکل طیفیه، خیلی مشکله. شما نمیتونید الکل هر جا به وجود آمد بگید این پس این نجسشون الکله. ببین بعضی تا خیلی ریز، بعضی تا یه درصدی بالاتر، بعضی تا باز میره درصد بالاتر که اونو باید کمش کنی بیاری تو. مثلا اگر الکل 80 درجه داشتی باید با آب اینقدر قاطیش کنی تا بیاد زیر 20 تا بشه بخوری و مسکر بشه. یا الکلی که مثلا 1% نیم درصده باید اینقدر اینو تخمیرش ادامه بدی تا برسه به 4% 8% مسکنندگی. یعنی الکل در همه شرایط مسکننده نیست، بعضی وقت خیلی کمه بعضی وقت خیلی زیاده، یه رنج متوسطی باید داشته باشه. اگه خواستید فقهیشو بخونید این بحثو تمامش کنیم. شهید صدر تو بحوثون فی شرح العروه الوثقی، سید محمد باقر صدر خیلی قشنگ اونجا بحث کرده، پسر عموش هم محمد صدر در ماوراء الفقه ایشون هم اونجا قشنگ اینا رو اون که خیلی شیمی بحث کرده. این دو تا رو آقای خویی هم چیزایی داشت در تنقیح. خب حالا دوستان چون وقتم خیلی محدوده اجازه بدید که اون بحث فقهیشو بگیم. ما بیشتر بحث موضوعیشو تمرکز داشتیم، هرچند که خیلی با عجله بود و به نظرم وقتی که عجله باشه ابهامم افزوده میشه. آنچه که من الان گفتم توی همین کتابی که در اختیارتون هست آمده. دو تا مقاله من از این طرح استخراج کردم چاپ شده هر دوش، عناوینش یکی واکاوی ماهیت فقهی الکل هست، واکاوی ماهیت فقهی الکل یه مقاله است که اونجا چاپ شده، یکی هم بررسی فقهی میزان مجاز استفاده از الکل در فرآورده‌های خوراکی. این دوتا مقاله گویاتره، مفصلتره و مستندتره در واقع. این دو تا پژوهش هم خواستید ببینید در بحث الکل، چون واقعا توی یه ساعت و نیم ما نمیتونیم همه بحث ها رو اینجا بگیم. پایش همین مباحث کتابه، ولی چون مقاله پژوهشیه تفصیل بیشتری داده شده و مستندتره. تو مستنداتش هم شما میتونید باز به اون کتاب ها و مقالاتی که ارجاع دادیم مراجعه کنید. خب ببینید من عذرخواهی می‌کنم، شما از فقه حتما واردتر هستید حتما و جایی که نیاز به تکمیل داره بفرمایید. ما اول الکل و عنوان خمر رو با هم مقایسه می‌کنیم، بعدم الکل و عنوان مسکر رو، بعدم ماء الشعیر و فقاع رو اگه وقت کردید. این که الان دوست بزرگوار می فرمود که موضوع شناسی فقهی یعنی این که ما فقیه مثلا مفاهیم موضوعات در ادله فقهی رو بخواد فهم بکنه، بعد حالا مصداقش رو مثلا به عرف واگذار بکنه. مثلا خود خمر، الان خمری که در روایات هم اومده در آیات هم اومده، بین فقها ها در همین تعبیر خمر 4 قول دیده میشه: کل مسکرن خمر، و در همین کل مسکرن خمر هم باز دو دستن فقها، آیا از باب حقیقت شرعیه یا از باب حقیقت متشرعه. یعنی در شرع یک مفهوم جدیدی وضع شده برای کل مسکرن یا نه متشرعه این رو گفتن کل مسکرن هم خمر. مسکری که از انگور گرفته شود منحصر یه قول این که آره من قائلین رو اینجا ننوشتم که چون مشهور اینه که هر مسکری عنوان خمر دارشن، یعنی شما هر چیزی که مسکر بود میتونید به استناد آیات خمر و روایات خمر حکم خمر رو روش بار بکنید. حالا حکم خمر هم دیگه آیا نجس علل مشهوره دیگه، یا مسکرات نجس علل مشهور، حرمتش هم که دیگه معلومه. هر حکمی دار شما میتونید روی اون کل مسکر بگذارید، یا مسکری که از انگور گرفته میشه، یا مسکری که از انگور و خرما گرفته میشه، یا مسکری که از انگور و خرما گرفته میشه و مطبوخ باشه. ببینید اینا عناوین فقهی که ما میتونیم بریم سراغش برای پیدا کردن حکم الکل. کدوم الکل؟ الکلی که الان شناختیمش، اتانولی که از نیشکر، انگور و خرما اینا درش نیست، از نیشکر گرفته میشه یا از چغندر قند گرفته میشه یا از نشاسته و ذرت و غلات دیگه گرفته میشه و با اون فرایندی که عرض کردم که تولید میشه و بعدم نهایتش یک محلول مایع 96-7 درجه غلیظ و در واقع بعضیاش سمی بعضیاش هم مشتمل بر ناخالصی های زیاد. خب حالا این الکل رو ما تو کدوم عنوان ها بگنجونیم؟ ببینید دیدگاه فقها رو من اینجوری تقسیم بندی کردم. بعضیا میگن الکل طبیعی، همون تخمیری به اصطلاح، همونی که از اون فرمانتورا تولید میشه و میاد تو ستونای تختی، اون الکلی که صحبت کردیم، اون برگرفته از خمره. یعنی من تو تعبیر آقای خویی و آقای گلپایگانی دیدم که اینا میگن اتانول طبیعی، حالا چه اون که مثلا مصرف صنعتی داشته باشه یا مصرف طبی، چه 90 درجه باشه یا نه، بالاخره اون چیزی که تولید شده از خمر گرفته شده، چون تا خمر تولید نکنی نمیتونی الکل از اون خمر برداشت کنی. خب متفق آقای خویی آقای گلپایگانی اینه که آقای خویی میگه پاکه به دلیل اینکه میگه استحاله صورت گرفته، آقای گلپایگانی در مایعات متقاطره اشکال میکنه میگه که همونه و استحاله صورت نگرفته. در حکم متفاوتن ولی در شناخت موضوع هر دو میگن این الکل هایی که الان در بازار موجود هست، در داروخونه ها، در بیمارستان ها اینا استفاده میشه، به کار گرفته میشه، اینا همه برگرفته از خمره. خود خمر نیست، چون اونا تعریفشون تو خمر، اگه بگیم کل مسکر که باید بریم سراغ مسکر. من اینو یادم رفت اینجا بگم، ببینید اگه اون کل مسکرن خمر بگیم، رابطه الکل و مسکر رو باید بررسی بکنیم، یعنی در واقع از این بحث خارج میشه. اگه بگیم از انگور گرفته میشه یا انگور و خرما، خب اون اتانوله، اون الکل طبیعی که از اینا گرفته نمیشه، مگر این که بگیم که از انگور شراب درست کردن و بعد شراب رو تخثیر کردن الکل شراب گرفتن، که اونم عرض کردم که بین این دو بزرگوار اختلافه که استحاله میشه یا استحاله نمیشه. بنابراین اگر ما بخوایم این اتانول 96 درجه درجه‌ای که تو داروخونه هست یا مثلا 90 درصدی که تو صنعت هست بخوایم بگیم نجس هست چون خمر هست، خب مثل فتوای آقای گلپایگانی یا آقای خویی، نمیتونیم بگیم این خمره چون انگور نیست، خرما نیست. حالا اگه کل مسکر گفتم بمانن، انگور نیست، خرما نیست، میگیم برگرفته از خمره. درسته که خود شراب نیست، خود این الکل مصداق خمر نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم انما الخمر و المیسر، یعنی انما الکل و المیسر، نمیتونیم اینو بگیم، الکل مرادف با خمر نیست، ولی در فرآیند تولیدش از خمر به دست آمده. به نظر این اشتباهی که آقای خویی اینجا در شناخت موضوع مرتکب شده و آقای گلپایگانی و این که فکر میکنن اول خمر درست میشه و بعد از خمر الکل گرفته میشه، ولی شهید صدر قشنگ توضیح میده، برید بخونید، قشنگ توضیح میده که این الکل های متعارف از چیزی به نام خمر گرفته نمیشه، اون چیزی که از خمر گرفته میشه اون عرقایی که شراب هایی که خلاصه شیطان ها میرن اونا استفاده میکنن اینه. یعنی شهید صدر به نظر من اینجا درست گفته که الکل های طبیعی برگرفته از خمر نیست، نه خمر خودش، تصریح میکنه که نه خمر نه برگرفته از خمره. قول شهید صدر رو من توی این کتاب مفصل آوردم، عباراتش هم نقل کردم، اگه خواستید وقتی به خود بهوسون فیشنر رو و نرفتید تو همین کتاب پیداش کنید، از فهرست میتونید پیدا کنید توی رابطه الکل با خمر. بنابراین توی الکل های طبیعی ما نمیتونیم به ادله خمر استناد کنیم، نمیتونیم بگیم که این برگرفته از خمر هست، اصلا چیزی به نام خمر در این فرآیند نیست. دو تا کتاب نوشته، یکی این آقای صبور اردوبادی که شیمیدان در واقع هست و بود، یعنی دانشگاه تبریز، کتابی نوشته بررسی فراورده های الکل از نظر نجاست و حرمت. اینو بخونید اگر خواستید. یک کتابی هم آقای وحدتی شبیری در این پژوهشگاه دفتر لغات چاپ شده، الکل و فراورده های آن در فقه اسلامی. این دو بزرگوار معتقدند که الکل از خمر گرفته میشه، منتها با استحاله و با راه‌های دیگه میخوان درستش کنن، یعنی البته آقای وحدتی، ایشون که اون آقای شیمیدان که فقیه نیست، ولی آقای وحدتی میخواد که این الکل‌های امروزی رو پاک کنه، بعد رفته دیده خب از خمر گرفته میشه و خب نجس هم هست، بعد میگه خب استحاله میشه، یعنی رفته سراغ مثلا آقای خویی، شبیه آقای خویی، در حالی که اصلا از اساس به نظر میرسه که اینا اصلا از خم گرفته نمیشن. اون الکل مش که اون عصاره‌ای که از این فرمانتور در میاد، عرفاً بهش خم گفته نمیشه، اصلا نمیشه نگاش کنی، نمیشه بخوریش، اصلا اینقدر لجن داره، مواد جامد داره، گاز داره، ترکیبات سمی درش هست، این که نمیشه این خم که، بنابراین اصلا عرفاً به این خم گفته نمیشه.
چرا شما خم رو حتما
نمیدید خوراکی؟ ببینید ما خمر رو گفتیم، بالاخره یکی از ایناست دیگه، یا کل مسکر یا انگور یا انگور و خرما یا انگور و خرمای مطبوع دیگه، فقها از این چهار تا دیدگاه بیرون نیستن که حالا یا حقیقت لغویه یا حقیقت شرعیه. اون تو کل مسکر، کل مسکرشو گذاشتیم برای رابطه با اسکار، ولی اگر خمر رو گفتیم انگور یا انگور و خرما یا انگور و خرمای مطبوع، خب اینی که الان درست شده که اینا نیست، یعنی خمر فقهی نیست. ببینید دوستمون خوب اشاره کرد و فهمیدن که ما باید تو موضوع شناسی فقهی اول اون مفهوم های فقهی رو خوب بفهمیم که این مفهوم خمر، خب اول میریم سراغ خمر، حالا با توجه به قول لغوی، با توجه به ادله دیگه که میتونیم بفهمیم که این خمر در اون زمان چی بوده. مثلا میگن آقا در مدینه که انگور نبوده، که خرما بوده، یا مثلا در روایات اومده گفته که مثلا خمر او مسکر، بنابراین خمر غیر از مسکره، یا مثلا گفته خمر رو از چند چیز میگیرن، از پنج چیز، از اصل هم حتی تعبیر داره که خمر گرفته میشه. خب اینا رو که بررسی کرد فقیه، بعد به این نتیجه میرسه که آقا خمر یعنی مثلا از هر چی گرفته بشه اگه مسکر باشه، یا نه میگه آقا نه، خمر یعنی فقط اونی که از انگور گرفته بشه. من الان نمیخوام فتوای فقهی بدم یعنی بگم خمر یعنی چی، من میگم آقای فقیه شما که میگی خمر یعنی از انگور یا از انگور و خرما یا خرما انگور خرمای مطبوع، این الکل مشی که من توی کارخونه الکل میبینم اینا نیست، پس مصداق خمر نیست. اگر به من گفتن آقا خمر یعنی هر چیزی که مست کننده است، بعد میرم سراغ عنوان مسکر، هنوز که نرسیدیم به عنوان مسکر، خمر نیست به هر حال و از خمر هم گرفته نمیشه. نه، خود این الکل الان بهش میگم خمر، شاید مسکر باشه، ولی شما تعریفت از خمر مقوم تعریفت اینی که انگور و خرما و یا انگور و خرمای مطبوع، اگر مقوم خمر یعنی اسکار بود، اون وقت میرید سراغ این که اون الکل مسکر هست یا نه، رابطه‌اش چیه. بنابراین معتقدم به این که البته میگم علم قطعی نیست، هیچ وقت در علم قطعیت وجود نداره، ابطال هست، ممکنه شما این گزاری که من میگم بگید که باطله. آقای مثلا شهید صدر میگه که این الکل های رایج از خمر گرفته نمیشه.
اصلا اصلا گفتیم بخش اول تو همین خب این همراه با گاز و لجن و چیزا هست، ولی خب این که ما مثلا گفتن خب چطور خمر نگم، خب لازمه این که خمر خارج مسکر باشه خوردنه، این اصلا نمیشه خورد که چطور.
حالا این که لازمه یعنی مسکر رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم بگیم هر نوشیدنی، اینم توش بحثه. بله الان که مسکر رو میخوان تعریف کنم یا خمر رو میخوان تعریف کنم، میگن آن هر نوشیدنی که مایه ای که ممکنه آره غالبا اینجوریه دیگه، ممکنه گاهی وقتا اصلا طرف نمیخوره ولی گاز الکل رو استنشاق میکنه. استنشاق بخارات الکل اگر در سطح وسیعی صورت بگیره، اون حالت اسکار ضعیف هم صورت میگیره. اینا که توی کارخانه‌های الکل کار میکنن، چون سر اون فرمانتورا کارشناسی میکنن، اینا بخار الکل که میدن، اینا حالشون یکم تغییر، یک تغییر مایی حاصل میشه. بنابراین الزام، من یه وقتی گفتم به دوستمون از یه پزشکی قانونی پرسیدم تزریق اتانول لازم نیست بخوری، شما اتانول رو تزریق کن، سطح الکل خونت میرسه به اون درصدی که باید اسکار ایجاد بشه. ایشون جواب درستی به من نداد که ممکنه تزریق کنه، ممکنه استنشاق کنه، حتی بعضی‌ها میگن مالیدن الکل به سطح مخاص. شما ممکنه الکل رو تو دهنت، شراب رو تو دهانت بچرخانی بریزی، دوباره بچرخانی بریزی، مکرر این کار رو انجام بدی تا جذب بشه، یه جذب کوچیکی صورت بگیره، آروم بگیری خلاصه. یعنی همش خوردن نیست، عجب فهمیدی. ولی بحث اینه که شما میگید خمری، خمر یعنی شراب انگور، خمر یعنی شراب خرما. خب این چجوری میتونیم پس ما اینا رو تصدیق کنیم؟ پس اینا خمر نیست و برگرفته از خمر نیست. این مشکل اصلی بحث الکل اینجاست، تو خمر هم خیلی نیست، تو مسکره. ببینید بعضی‌ها میگن که الکل طبی یا هم الکل طبیعی اینا مسکره، چون خوردنیه، حالا گذشته از اون ماده تلخی که بهش میزنن مثلا طعم خوبی داره و میتونی با آب قاطیش کنی و مست بشی. شهید صدر اینجا میگه مسکره. ببین شهید صدر میگفت اون الکل ها چیز نیست، خمر نیست، ولی میگه این الکل ها، البته ایشون هم صراحتا نمیگه مسکره، میگه میشود که مسکر بشه، تعبیرش اینه که بالعلاج میتونیم که با آب قاطیش بکنیم، از اون مثلا 90 درجه بیاریمش تا مثلا 15 درجه تا 18 درجه، بعد میشه مسکر. آقای منتظری هم همینجور میگه اینا مشکل. البته آقای منتظری اصلا بحث‌های علمی آقای شهید صدر رو نداره، ایشون فقط تو استفتاءاتش گفته که آره این الکل ها نجس، دلیل فقهی برش من هیچ ندیدم، ولی فقط فتواشو دیدم. ولی شهید صدر حلاجی میکنه بحثو، کاملا کربن ها هیدروژن های اتانول رو کاملا بررسی میکنه، میگه مسمومیت این اتانول به دلیل بالا بودن فحمه، یعنی کربن، هر چی شما کربن رو بشکنی هی بیاری پایین‌تر، یعنی با آب که CO2 در واقع اکسیژن داره، هی بیاریش پایین‌تر، کربن رو بشکنی بیاریش پایین‌تر، این درجه مسمومیتش کم میشه و مست کننده میشه، بنابراین در اون حالت مسکره. بقیه علما میگن نه دیگه مسکر نیست، آقای کوی، آقای سیستانی، آقای وحید، آقای فنیان میگن اینا مسکر نیست. خب حالا این که خیلی حالا نتیجه این که آیا مسکر هست یا نه، اگر که خمر رو گفتیم کل مسکر، اگه اینو شامل مسکر دونستیم، هم به ادله مسکرات میتونیم تمسک کنیم تو بحث الکل، هم به ادله خمر میتونیم تمسک کنیم. ولی اون چیزی که مثلا من نتیجه گرفتم اینی که عنوان مسکر هم صادق نیست که به ما حمله کرده، که حتی این آقای اسکندری، از آقایی که با ما کار میکرد که اسمش هم تو جلد کتاب اومده، گفت که اسم من از این کتاب بردار، چرا گفتی الکل مسکر نیست؟ من اصلا این نتیجه رو نمیپذیرم. من اون الکل طبیعی که غلظتش خیلی بالاست، با استناد به اون چیزهایی که شهید صدر توضیحات خوبی که داده که اصلا مشروب نیست، یعنی قابل نوشیدن نیست و معمولا آدم های متعارف اونو نمی خورن، اونایی هم که می خورن و هم دارن کمش می کنن، یعنی مسکرش می کنن بعد می خورنش. در اون حالت هر کسی اون الکل اتانول و شیشه رو بعد داره سر بکشه از بین میره، بذاریم که مست بشه، چون اون چیزی که شارع نهی کرده اینه که تو عقلت زائل نشه، حالا تو معنای سکر میاری، تو عقلت زائل نشه، اگر عقلت زائل شد این کار حرامی انجام دادی. بنابراین اون کسی که اتانول طبی میخوره یا اتانول صنعتی که ناخالصی های زیادی درش میخوره، اگه بخوره هیچ وقت مست نشه. امتحان کنید برید داروخونه یه الکلی رو بگیرید سر بکشید، ببینید حالت مستی براتون ایجاد میشه. مستی یک معنای خاصی داره، هر حالتی که مستی نیست که میزنه میمیری، مسموم میشه و به بیمارستان. آره. اگر درصدی ازش با مایعات دیگه مخلوط بشه، اون محلول مایع جدید میشه مسکر، یعنی شما به وسیله اون الکل میتونید مسکر درست کنید. دقت کنید اون محلول مایع جدید میشه مسکر. بنابراین اتانول هایی که الان مصرف میشه، ما نه با ادله مسکر نه با ادله خمر نمیتونیم که سراغ حکمش بریم، پاکه. خوردنش هم چون ضرر داره حرامه، مسته نمی کنه. میتونی با اونها بری مقدمه حرام، با اونها بری یک مایه سکرآور درست کنی، آب میوه هم بریزی توش، شکر و اینا بریزی توش و مخلوط کنی چیزایی و درست کنی و استفاده بکنی.
شما مسکر رو در واقع به نتیجهش تعریف کردید. این فرمایش شما اگر ما همون خمر رو هم اینقدر آب داخلش بکنیم که بیاد مسکر نباشه بعد پاک بشه.
ولی قبلش مسکر بوده. قبلش مسکر بوده نجسه. شما هزار تا اشیا آب بریزید. البته حالا نمی‌گه.
تعریف شما از اسکار اینم نباید نجس باشه. چون مسکر نیست هم مزایده
می‌کنه. خمر که هست که خمر نجسه. وقتی خمر شکل گرفت نجسه. درست چه مسکریتش زائل بشه چه مسکر زائل نشه.
عرضم اینه که توی یه چیز برگردیم تعریف رو من استارت بگیم اون ماده ای که میتواند به خوبه ولی اون مثلا ما رقیق کردنه این خصوصیت رو دارد که این استار رو بزرگ بیورد در نتیجه شامل اون مسکر غلیظ هم میشه.
بله عرض کردم الان اینکه ما قول ما رو مورد حمله قرار دادن اینی که همین فرمایش شماست. میگن مسکر بالعلاج مسکر بالقوه هم مسکره و حکم مسکر رو داره. یعنی شما از یک چیزی میتونی مسکر درست کنی که بعد من نقضش رو که میارم میگم آقا مثلا شما آب انگور داری، آب انگور که مست نمی کنه که تو میتونی این رو ببری و مسکرش کنی، این مسکر بالقوه هست. آیا این مسکر بالقوه نیست؟ میگم نه این مسکر بالقوه نیست. میگم خب آب انگور عصیر عنبی با اون اتانول 96 درجه هیچ کدومشون بالفعل مست کننده نیستن ولی اینا رو میتونی ببری ازشون مسکر درست کنی.
مست کننده
هم
رد بالا رو داره.
آره چی؟
مست کننده هم رد بالا رو داره.
مسمومیت کننده است نه مست کننده.
اسکارش بالا هست بخاطر اسکار بالا هست
به خاطر کربن بالا شده مست کننده است. یعنی ذات این ماده اینی که تو رو از بین میبره مثل اون متانوله. میتونی بگی متانوله اینقدر مست کننده است که تو رو از بین میبره. این اتانولی که درجه بالا داره به دلیل این که اصلا اون حالت رو در تو به وجود نمیاره. ببینید یه نگاه به این بکنید تا دیگه نماز شده برید. ببینید تعریف مستی رو اینجا دیدید. عرف به مستی سه حالت میده: نشاط آوری، برانگیختگی، سرگشتگی. هرچی الکل بیشتری وارد خونت بشه این حالت‌ها هی مراتب میره بالاتر. من تو تعریف فقهی سکر اینجا تو کتاب آوردم، اونا هم میگن مستی مراتب مختلفی داره. خب اون چیزی که باعث اون مجازات اسلامی اینها میشه اون اعلی درجه مستی نیست بلکه اون حالت خفیف مستی رو هم شامل میشه. الان اینایی که غربی هایی که مثلا استفاده میکنن صبح ته استکان میزنن و میاد بیرون برای اینکه آداب اجتماعیش بهتر بشه، اعتماد به نفس پیدا بکنه، شاد بشه، آدم راحتی باشه، اونها هم میدونن که زیادش بده. چیزی دارن میگن هاو ماچ ایز تو ماچ، چقدر زیاد خیلی زیاده. اینقدر نرم افزار درست کردن برای اینی که اون حجم الکلی که رو نوشتن تو با اون و فاکتورهای دیگه حساب بکنی که این اگر استفاده کنی چه حالتی در به وجود میاد. خیلی دقیق که مثلا اگر آقا این تو استفاده بکنی سطح خونه به اینقدر درصد میرسه و بعد این حالت ها برای به وجود میاد. حواست جمع باشه منتها چون الکل وابستگی هی به وجود میاره هی اون حالت های کمتر میشه و تو باید بیشتر مصرفش کنی مثل مواد مخدر. بنابراین از نظر فقهی اون اولین حالتی که شعف و نشاط و در واقع حالت از حالت طبیعی میارسه بیرون ولو این که هدیون نمیگی ولو این که تلو تلو نمیخوری اینا میگن مستی، اینا میگن سکر فقهی. اون وقت حالا هر مادهی که تو به این حالت برسونه مسکره، سکر یعنی این دیگه. اون وقت آیا اون اتانولی که توی داروخونه داری بالفعل همونجوریش استفاده بکنی این اخف به این حالت رو یا مراتب بالاتر این حالت رو برات به وجود میاره؟ هیچ کدوم از این مراتب رو برات به وجود نمیاره بلکه تو رو راهی بیمارستان میکنه که شستشوت بدن و از اون حالت شبیه اغما بیارن بیرون. اگر کمی از اون رو با همون حالت استفاده کنی یه وقتی میگی نه من نمیخوام زیاد استفاده کنم تا استکانی از همون با تمام تلخیش و زهرماریش میخورم و تا این حالت به وجود بیام. اگر اون حالت در به وجود برای کسی به وجود آمد بله اون مسکره، بله مسکر میشه. یعنی ممکنه برای اون کسی این حالت. ببینید خیلی سخته این دیگه بحث ادامه بدید. افراد در ایجاد حالت سکر براشون متفاوتن. یعنی همه افراد در با یک سطح مساوی از الکل مست میشن. یعنی اینجوری نیست که اگر مثلا من مثلا یک شراب 12% الکل رو شما هم به همون میزان مثلا یه لیتر بخورید منم یه لیتر بخورم همون حالت که در تو به وجود میاد در منم به وجود بیاد. اینطور نیست. ببینید سن فرق داره. هرچی سن بالا باشی زودتر تحت تاثیر قرار میگیری. زنها به دلیل چربی بالاشون زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن. وزن، هرچی وزنت بیشتر باشه کمتر تحت تاثیر قرار میگیری تا وزن کمتر. به خدمت شما عرض کردم متابولیسم کبده، بعضی کبدها ژنتیکی زودتر الکل رو سوخت و ساز میکنن میفرستن بیرون، چون الکل وقتی وارد بدن میشه سریع کبد شروع میکنه اینو سوخت و ساز کردن، این ماده سمی رو میندازه بیرون. در هر ساعت 8 گرم حالا اینجوری که گفتم متوسط الکل میندازه بیرون کبد. خب یه وقتی یه کسی هست که کبدش متابولیسم کندی داره، یه وقتی متابولیسم تندتری داره، یه وقتی شما خدمت شما هست که الکل رو تو یه ساعت مصرف میکنی، یه وقتی هست نه دفعتا مصرف میکنی، یه وقتی تدریجنش با دفعتنش، همه اینها توی حالت مستی به وجود آوردن مؤثره این فاکتورها. ولی اون چیزی که یعنی علم میگه و بر اساس آزمایشاتی که رو افراد انجام دادن، 0.02% یعنی 20 گرم 20 میلی گرم در دسیلیتر، 20 میلی گرم در 100 میلی لیتر، به اصطلاح 100 میلی رو میگن یه دسی، اگه 20 میلی گرم حجم خون در هر دسیلیتر باشه، این یه تحریک ملایمی ایجاد میشه که میگیم 0.02%، بعد 0.05%، 0.1%، 0.1%، همینجوری میره تا 0.05%، یعنی 0.5%. اگر سطح الکل خون ABC بهش میگن، اگر BAC اگر بره بالا اون وقت به بیهوشی، و بعد هم اگر بالاتر بده که دیگه مرگ منتهی میشه. بعد اینا یه کاری میکنن که غلظت الکل در خون از مثلا 0.1% بالاتر نره. مثلا الان رانندگی توی آمریکا مثلا 0.1%، بالاتر از 0.1% سطح الکلت باشه دیگه اونجا جریمت میکنه. خب حالا برای اینکه به این 0.02% برسه، 0.02% غلظت خونت برسه، اولین مرحله مستی در واقع باید اتفاق میفته. من اینجوری نوشتم: به طور معمول با همه درنگیتم اون فاکتورها الکل در فرد حالت مستی ایجاد میکنه، به شرطی که در هر 100 میلی لیتر 20 میلی گرم تا 50 میلی گرم بسته به افراد داره الکل وارد بدن بشه. وقت برای اینکه این خونت به اون 20 میلی گرم تا 50 میلی گرم برسه، باید یه واحد استاندارد الکل بخوری. اینا خارجی ها الکل با واحد میسنجن، یعنی یه واحد الکل، دو واحد الکل، و هر واحد الکل مثلا تو آمریکا با انگلستان با استرالیا فرق داره. مثلا تو آمریکا هر واحد الکل 18 میل الکل، یعنی شما اگر 18 میل یعنی یه ظرفی که با اون درصدش و حجمش ضرب کنی، مثلا 250 میل این مایه هست، مثلا زده 4% الکل، 4% 250 اتانول خالصه، بقیه‌اش اضافه است، 4% 250 رو حساب بکن ببین چقدر اتانول وارد بدن میشه با خوردن این مایه 250 میلی. اون وقت اگر که 18 میل بود، اون 18 میل غلظت خونتو میدونه به 0.02% برسونه، و اولین مرحله مستی که تو فر ما گفتیم مصداق سکر هست برات ایجاد میشه. ببین تمام تلاش ما این بود که تو این تحقیق ما بیاییم به یه عدد برسیم. آقای سیستانی یه هر فراورده که 2% الکل درش باشه اون اشکال نه. آقای حکیم میگه مثلا 1.5%، این درصد ها از کجا آوردن؟ فقیه میگه فتوا میده درصد اعلام کنه، از کجا درصد میاری شما؟ ما تمام تلاشمون توی این مسیر این بود که البته خب ببخشید دیگه این خیلی طول کشید و شاید ابهام و سوالاتی در این زمینه باشه. تمام شد بحثمون، حالا دیگه شما بگید علامی آقا شیخی ببخشید از دست شما.
همین ماده رو به قدر بکنه که این دوده تو سلامه درصد حاصل نشه، آیا جایز خوردنش؟
آها به قدری بخورید که مستی ایجاد نشه. بله من یه بحثی داشتم که ما باید که کف افراد رو در نظر بگیریم یا افراد معمولی رو در نظر بگیریم. بعضی افراد هستن که این عددی که ما اینجا گفتیم مثلا یه واحد استاندارد میتونه 0.02% برسونه، 18 میل مثلا یا 14 گرم، این اصلا تکونش هم نمیده، این باید چیزای زیادی بخوره، اینقدر دیگه خورده که دیگه الکل یعنی حرفه‌ای شده، این اصلا اینا کاری نمیکنه با بدنش، باید بیشتر بخوره. یه بخشی هم هستن که تازه واردن ضعیفن یا مثلا 45 کیلو هم. من جدولش رو توی این کتاب آوردم بین زن و مرد و وزنهای مختلف، این جدول از مقالات معتبر خارجی ها، من ترجمهش کردم گوشتم اینجا. حالا اگر به علم بخوایم اعتماد کنیم، اونا امتحان کردن گفتن آقا یه مرد 45 کیلویی با مثلا مصرف یک واحد به این درصد میرسه غلظت خونش، با مثلا دو واحد به این درصد میرسه، با سه واحد به این درصد میرسه. آیا باید افراد معمولی رو بگیریم یا نه اخف افراد رو، حالات افراد زن رو بگیریم؟ بگیم اگر چیزی برای فرد ضعیفی مثلا یه زن 40 کیلویی مثلا مسکننده است، این یه واحد براش مسکن، آیا اونم برای یه مرد 80 کیلویی بگیم مسکننده است؟ ببین شخصی میشه یا نوعی میشه، این مسئله تولید میشه. نفسی مشککه، مشککه و زو مراتبه. بله اونا حالت سخر رو مراتب گفتن میگیرن دیگه، اولین حالت نشاطه، آخرش هم که دیگه اختلال در رفتار رو اینا هست. آره آره بله، ما عد کرده کسی روحو فقلی روحو حرام. آره خیلی خوب، مثل این که دیگه اذان شد و ببخشید، حالا میتونید ما جلسه مون تمام میکنیم، الان میتونیم گفتگوی خصوصی داشته باشیم. خیلی ممنونم، انشاءالله با جلسات بعدم با موضوعات دیگه میایم خدمت. خیلی ممنون از توجهتون.